بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادت مظلومان سید الشهدا را به پیشگاه مقدس ولی عصر و همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت عرض میکنم. در چند شبی گذشته که خدای متعال توفیق داد در حضور شما عزیزان بحث‌های کوتاهی را در زمینه مسائل مربوط به عاشورا مطرح کردیم، اینجا رسیدیم که علت این که دشمنان سید الشهدا که در واقع دشمنان اسلام بودند توانستند مسیر صحیح خلافت و ولایت را منحرف کنند و تا اونجا پیش برند که فرزند پیغمبر را با اون وضع به شهادت برسونند، سوء استفاده از موقعیت هایی بود و شرایطی بود که در اون زمان وجود داشت و روش ها و تاکتیک هایی که اونها به کار گرفتن تا بتونن به مقاصد خودشون برسن. و خلاصش این شد که دستگاه اموی با استفاده از سه عامل تبلیغات، تهدید و تطمیع توانست مسیر جامعه را عوض کنه و شرایطی پیش بیاره که مردم به این مصیبت بزرگ دست بیارند. با توجه به این که شرایط تاریخی کمابیش قابل تکرار و مشابهاتش در دورانهای دیگه هم پیش میاد، به دنبال اون سوال قبلی یه سوال دیگری مطرح میشه و اون اینه که درسته که معاویه از ابزار تبلیغات توأم با فریب دادن، تحریف کردن حقایق و در واقع ترور شخصیت ها از یک طرف و با حربه تهدید و تطمیع از طرف دیگر فعالیت کرد، اما چطور شد که مردم فریب خوردند و تحت تأثیر تهدیدها و تطمیعها قرار گرفتند؟ این هم یه رویه دیگری است در واقع از همون سوال. فعل و انفعال است، اونها مؤثر بودند و مردم اثر پذیر، اونها فاعل این تبلیغات و تهدیدها و تطمیعات بودند و مردم منفعل. در دو سه شب گذشته اون جهت مربوط به فاعلیت اونها رو عرض کردیم. یک رویه سوالم این است که علت انفعال مردم چی بود؟ خب اونا فریب می دادند، چرا مردم فریب خوردند؟ اون تهدید می کرد، چرا تحت تأثیر تهدیدها واقع شدند؟ این رویه سوال از این جهت بیشتر برای ما اهمیت داره که ممکن است با توجه به جواب این سوال ما خودمون را آماده کنیم که اگر خدای نکرده شرایطی مشابه اون شرایط پیش آمد و دشمنان اسلام خواستند با استفاده از همون حربه ها مسیر صحیح انقلاب را تغییر بدن، ما آگاهانه برخورد کنیم و سعی کنیم که منفعل نشیم. البته این معنیش نیست که تنها وقتی ما میبایست خودمون آماده کنیم که معاویه دیگری پیدا بشه و یزید دیگری یا اینکه شمر دیگری و عمر سعد دیگری و ابن زیاد دیگری، حوادث تاریخی عیناً تکرار نمیشه، شبیهش پیش میاد. این داستان رو شنیدید، این روایت را، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایتی که شیعه و سنی با اسناد متعدد نقل کردند، فرمودند که اون چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق خواهد افتاد، و این جمله را اضافه کردند که ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر بنی اسرائیل وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما هم خواهید شد. این معناش این نیست که حتما یک فرعونی در این زمان پیدا خواهد شد و خواهد گفت انا ربکم الاعلا، تا امت پیغمبر اسلام هم مبتلا بشند به یک فرعونی که در زمان موسی بود، یا حتما یک قارونی پیدا خواهد شد که اون ثروت عظیم را داشت تا بگیم این مردم مشابهش مبتلا میشند به یک قارون دیگری، یا حتما یک سامری دیگری پیدا میشه و یک بتی میسازد و یک گوساله ای و مردم را به پرستش او وا میداره. عین اون تکرار نمیشه، ولی چیزهایی که همون روح را داره، شباهت‌های تامی به اون جریانات داره اتفاق میفته. این بحثی است که قابل این است هم مثال‌های زیادی را از صدر اسلام تا به حال نشون بده که نمونه‌هایی از چیزهایی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده. اینم که میگیم آنچه در صدر اسلام هم اتفاق افتاد بعدها ممکنه اتفاق بیفته، معناش این نیست که عیناً همون جریانات میشه. در شام یه معاویه پیدا میشه و فرزندش رو ولیعهد کنه و الی آخر. نه، حوادثی پیش میاد که روح اونها، انگیزه های اونها همون انگیزه هاست. اون چون معاویه را واداش به این که اون حرکت انجام بده در دیگران پیدا میشه. روش هایی رو که معاویه برای رسیدن به مقاصدش به کار گرفت دیگران هم به کار خواهند گرفت. اثرپذیری که در مردم واقع شد کمابیش بعد هم ممکنه واقع بشه. با توجه به این مطلبه که ما لازمی ببینیم چرا مردم اینجور فریب خوردند و چرا تحت تأثیر تهدیدها و تطمیعها قرار گرفتند، که ما خودمون رو آماده کنیم برای اینکه وقتی چنین امتحاناتی پیش بیاد و کسانی یا بخوان ما را فریب بدند یا بخوان تهدید کنند یا بخوان تطمیع کنند، بتونیم مقاومت کنیم. خب میشه این را با یک بحث تحلیلی از شرایط اون زمان بررسی کرد که طبعا به طول می انجامه، ولی من خیال میکنم یه راه ساده تری وجود داره که از کلمات خود سید الشهدا میشه استفاده کرد. دیشب عرض کردم که در دوران 20 سالی که سید الشهدا 10 سالش تقریبا در کنار برادرشون و 10 سال و بعدش تنها در مدینه در حکومت معاویه به سر می بردن، در نهایت سختی و تنگنا و فشار بودن، ولی گهگاهی افرادی رو شناسایی می کردند و با اونها گفتگوی میکردن، جلسهی تشکیل دادن محرمانه دور از چشم مأمورین حکومتی و حقایق رو به اونها میگفتن و میگفتن اینا رو به شما میگن به خاطر این که مبادا حق مندرس بشه و فراموش بشه و مردم حق و باطل را نتونن از هم تشخیص بدن. از جمله یه جلسه ای بود که دون چی در تاریخ ثبت شده، روایاتشون نقل کردن برای ما، یه جلسه ای بود که در منا با نخبگان علما و برجستگان مسلمین در اون عصر تشکیل داده. میتونه آدم حدس بزنه که مدتی کار شده بود، اینا شناسایی شده بودن، اینا باش ارتباطاتی برقرار کردن، اینا رو جمع کردن در منا در یه جلسه ای. خب منا میدونید، کسانی که حج مشرف شدن میدونن چه اونجا شلوغی است، نمیشه کنترل کرد. این بود که خیلی از کارها در مینا انجام میگرفت، وقتی میخواستن دور از چشم حکومت ها انجام میگرفت. جلسه رو در مینا تشکیل دادند و امام برای این نخبگان سخنرانی کرد. خوشبختانه بخش هایی از این سخنرانی نقل شده، در تحف العقول هست، در بهار هست، جای دیگه. یه قسمت شد دیشب براتون نقل کردم، یه تیکه دیگهش که مربوط به این مطلب میشه امشب براتون قرائت کنم و از اینجا شروع کنیم به این که بفهمیم که چرا مردم فریب معاویه و امثال او را خوردن و در زمینه اونها توانستند بر مردم مسلط بشن. بعد مقدمه ای داره که حضرت اینا را توصیف میکنه که شما بزرگان این امت هستید، شما کسانی است که در سایه اسلام، در سایه مقامات اسلامی، در سایه علومی که دارید مورد احترام مردم هستید، این منزلتی است که خدا به شما داده. پیداست اینا جزء علمای قوم بودند. بعد یواش یواش بعد از این که خوب اینا را نعمت هایی که خدا بهشون داده، منزلت و مقامی که بهشون داده اینا را ذکر میکنند، بعد شروع میکنند به نکوهش کردن اینا که با این که خدا این مقامات رو به شما داده، این منزلت و مقام اجتماعی و موقعیت رو به شما داده، مردم به حرف شما گوش میکنند، به شما احترام میگذارند، اما شما از این موقعیتون استفاده نکردید. از جمله میفرماید فلا مالن بدلتموه ولا نفسن خاطرتم بها للذی خلقها ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله. با این که خدا چنین موقعیت اجتماعی به شما داده بود، اما این کارا را نکردید، یعنی انتظار میرفت اینجور کارا انجام بدید با استفاده از موقعیت علمیتون، از اون منزلت و شرافتی که در جامعه داشتید، ولی هیچ کدوم از این کارا را نکردید. یکی این که مالی را در راه ترویج اسلام صرف نکردید. قاعدتاً اینها خمس و زکات مالشون را میدادن، حقوق واجبشون را میدادن. حضرت میفرماید مالی را باز نکردید، یعنی بیش از حقوق واجبتون، ولی حقوق واجب که همه مردم باید بدن. یعنی شما اون وقتی که احساس کردید که ترویج دین احتیاج داره که از کیستون مایه بگذارید، این صحیح نیست که بگید ما حقوق واجب اونا دادیم دیگه چیزی بر ما نیست. اولین قدم اینه که از پولتون در راه ترویج اسلام و جلوگیری از بدعتها و مبارزه با بدعت گذاران استفاده کنید. شما این کار نکردید. از این بالاتر ولا نفسا خاطرتم به حال الذی خلقها، جانتون را برای اون کسی که اون جان را آفریده بود به خطر نینداختید. ما عادت کردیم به این که وقتی تکالیف واجب رسید به یک حدی که ضرری به آدم میرسه دیگه واجب نیست. امر به معروف شرطش اینه که ضرری به آدم متوجه نشه. ترویج دین مبارزه در حدی است که خطری متوجه انسان نشه. سید الشهدا به این علما میفرماید شما جانتون را در راه اون کسی که این جان را آفریده و به شما داده به خطر نینداختید، یعنی میبایست بیندازید. این همون نکته است که یه شب دیگه عرض کردم که در زمان ما کسی که این مطلب را خوب آشکار را بیان کرد امام رضوان الله علیه بود که فرمود در مهام امور تقیه نیست، تقیه در امور عادی است، در امر به معروف و نهی از منکرهای عادی است که اگر ضرری به کسی رسید بگه خب حالا ما که گفتیم بیش از این لازم نیست. ولی اونجا که مربوط میشه به اساس اسلام، به کیان اسلام، اونجا صحبت از تقیه نیست. اونجاست که فرمود تقیه در اینجا حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی به هر جا بکشه کار هزاران نفر هم کشته بشن دیگه نباید تقیه کرد، چون اساس اسلام دارد. امام این رو به تعبیر کلی فرمود در مهام امور، یعنی امور خیلی مهم. این که عرض کردم ما بعد از بعضی از هم لباسامون گله بکنیم، اینه که بعدش حقش این بود که بیشتر تلاش بشه این مصادیق مهام امور تبیین بشه. کجاهاست اون جاهایی که فرمود امور مهم درش تقیه نیست؟ کدام هستن اون امور مهم؟ چند تاشو امام مثال زده، اینا تبیین بشه، حدودش مشخص بشه، اینا خیلی کمک میکنه به این که مردم وظیفهشون رو بهتر بشنسن. البته این اشکال به خود بنده هم متوجه هست، منظورم یادآوری این بود که ما چنین تکالیفی داریم. این دوتا گلهی که امام حسین میفرماید، میگه علت این که معاویه و بنی امیه توانستن مسیر اسلام رو منحرف کنن، یکی اینه که شما پول خرج نکردید، یکی این که جانتون رو به خطر نینداختید. حفظ جان را به جای همت خودتون قرار دادید، وقتی تهدیدتون کردن عقب نشینی کردید. سوم، ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله. در اون زمان مسئله ارتباطات قومی و عشیره‌ای یک اصلی بود در فرهنگ عربی. امروز هم شما در قبیله هایی که زندگی های ایلیاتی دارند و اینا وقتی نزدیک بشید چه نوع روحیاتی وجود داره؟ یک نوع همبستگی قومی و عشیره‌ای، خیش و قوم بازی. آدم برای تعصبی نسبت به بستگان خودش داشته باشید. در ماها کمتر هست، اما در اونایی که شهرنشین نیستن این روحیه هنوز هم هست. اون زمان بسیار این روحیه قوی بود، حمایت از عشیره و قبیله. و امروز مصداقش باندبازیه، طرفداری از کسانی که هم خط سیاسی هستند، در یک جبهه قرار دارند. این عین همون نقشی است که اون روز تعصب نسبت به عشیره و قبیله ایفا میکرد. ما که زندگیمون عشایری نیست، امروز تعصب نسبت به همخطهای سیاسی است. ملاحظه می‌فرمایید، ما دوست نداریم و اصلا این مجالس هم طوری نیست که صحیح باشه آدم اسم اشخاص رو ببره و راجب مسائل شخصی افراد صحبت بکنیم. ولی همین روزا تو روزنامه‌ها شما دیدید یه نفر رفته در آلمان با تمهیداتی که قاعدتا از طرف سفارت آلمان براشون فراهم شده، عده‌ای از اینجا دعوت شدن رفتن اونجا در مجلسی، در یک کنفرانسی ضد انقلاب هم از اطراف دنیا اونجا جمع شدن، کنفرانسی برگزار شده. در اونجا یه زنی لخت شده، لخت عور مادرزاد، یه مردی همینطور و الی آخر. یکی از نویسندگان به اصطلاح اصلاح طلب که نویسندگانش و روزنامه‌شون و این حرفا از روزنامه‌های مشهور زنجیره‌ای هست، در اونجا سخنرانی کرده. راجب امام گفته که امام البته من عرض میکنه، خمینی به موزه تاریخ سپرده خواهد شد. صلوات مرسید بلندر اللهم صل. درباره حجاب هم گفته ما در قانون اساسیمون چیزی راجع به حجاب نداریم. راجع به دموکراسی و ارزش‌های غربی هم گفته این مشکل اسلامه که خودش نمیتونه تطبیق بده با ارزش‌های دموکراتیک غربی. ما این کارو خواهیم کرد و این راهی است که برگشت نداره، یعنی اسلام از بین خواهد رفت، نام خمینی محو خواهد شد، اسلام از بین خواهد رفت. حجاب این حرف هم اصلی نداره، اینا آزاد خواهد شد. بعد اینکه این افشا شد و ترجمه این مقاله و گزارش این کنفرانس در روزنامه ها منتشر شد، یکی از اشخاصی که علق دینی داشتند تقبیح کردن که این شخص نمیبایست این حرف ها رو زده باشی، این حرف های نامربوطیست، مزخرف است، همچه تعبیراتی. بعد گویا از طرف همخطهای سیاسیشون مورد نکوهش قرار گرفتن، که تو اومدی این فردی را که همخط ما بوده اینجور تقبیحش کردی و اینا که نمیشه. اومدن یه چیزی درست کردن بعد از چند روز که نه این دروغ بوده و خبرش اینجور نبوده و اون همون آقایی که تقبیح کرده بود دوباره از اون روزنامه‌ای که این خبر را منتشر کرده بود مذمت کرده و اینکه این نمیباید منتشر بشه و مخصوصا که طرف هم تکذیب کرده. خب حالا اگر شما بشناسید شخص را به خصوص بهتر میفهمید که چقدر از چنین شخصی چنین سخنی زشتی. اگر یه سیاست بازه بود که انتصابی به روحانیت نداشتی این حرف را میزد خیلی آدم نمیسختش، اما یه کسی که خودش را مدافع اسلام و روحانیت و خط امام میدونه اینجور حرف بزنه، اینجور موزه گیری بکنه، چرا؟ به خاطر تعصب هم خط سیاسیش. چون این شخص با اون گروه در یک طیف قرار دارن، در یک جبهه قرار دارن، حرفی رو تعقیب میگه. اون زمان هم مسئله حمایت از عشیره و قبیله خیلی دایر بود. اگر یک کسی گناهی مرتکب میشد از قبیله من خیلی به روی خودم نمی آوردم، یا دفاع هم ازش میکردم یا کارشو توجیه میکردم. اما اگه از قبیله مخالفمون بود اون وقت تبوغ میکردند و اینکه چنین گناه بزرگی مرتکب شدند و باید مجازات بشن و الی آخر. این روح طرفداری از عشیره و قبیله یکی از مشکلاتی است که آدم نمیذاره طرف حق بره. وقتی میبینه طرف هم قبیله‌ای هاش هم خطهای سیاسیش در امروز یه راهی میرن، نمیتونه شجاعت به خرج بده بگه اینجا اشتباه کردن، بقیه حرفاشون رو من قبول دارم اما این اشتباهی خلاف قرآن، خلاف ضروریات اسلام. اساس اسلام، اساس این انقلاب را زیر سوال بردی. زیر سوال برده هیچی، وعده داده که از بین خواهد رفت، مژده داده. ما از چنین شخصی حمایت بشی؟ این مشکل ماست. تعصب قبیله‌ای و عشیره‌ای در اون زمان و تعصب خطی و سیاسی و جبهه‌ای در این زمان. سید الشهدا به اون علمای اون زمان فرمود شما به خاطر خدا با خیش و قوماتون دشمنی نکردید. یعنی گاهی وظیفه شرعی اقتضا میکنه که آدم با خیش و قومهای خودش هم به دشمنی برخیزه. درسته در اسلام صله رحم واجبه، قطع رحم حرام است، اما اگر طرفداری از خیش و قومها به قیمت تضعیف اسلام و نظام اسلامی تمام بشه اونجا چه باید کرد؟ اونجا باید اسلام را مقدم داشت یا خیش و قومها را؟ پسرها را، دامادها را؟ برو به ضرر اسلام کار بکنند، برو به آبروی نظام اسلامی را ببرند، آدم از حمایت بکنه، این بچه های من چنینند، خیش قوم های ما فلانند، حمایت بیجا. این زمینه را فراهم میکنه تا دشمنان سوء استفاده کنند. سید الشهدا در اون خطبه به نخبگان فرمود یکی از عللی که موجب شد معاویه بر شما مسلط بشه و اسلام را منحرف کنند این بود که شما به خاطر خدا با خیش و قوماتون دشمنی نکردید. یعنی علاقه به خیش و قوم، علاقه به باند، علاقه به همخطها، به همحزبیها، این مانع شد از این که حق را بگید و از حق حمایت کنید. این زمینه شد که اونها هم این سوژه تبلیغاتی رو بگیرن، بگن اینا خیش و قنبازن، اینا دنبال اموال بیت المال هستن، سوء استفاده میکنن، دستشون میرسه اول میدن به خیش و قنباشون، مقامی پیدا بشه اول میدن به بچه هاشون، زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه علیه شما تبلیغ کنن. پس علت انفعال ما، علت انفعال کسانی که تحت تأثیر تبلیغات معاویه قرار گرفتن، تعلقات به مال و جان و خیشاوندان. فلا مالن بدلتموه ولا نفسن خاطرتم بها ولا عشیرتن عادیتموها. جامعه این سه چیز در فرهنگ اسلامی چیه؟ تعلق به مال، تعلق به مقام، تعلق به جان، تعلق به خویش و قوم، دار و دسته. جامعه اینا در فرهنگ اسلامیش اسمش حب دنیاست. دنیا پرستی یعنی این که میفرمند حب دنیا رأس و کل خطیئه، یعنی دوستی چی؟ آدم ماه و ستارگان را دوست بداره اون بزرگترین گناه ها مرتکب شده؟ طبیعت زیبا را دوست بداره آدم بزرگترین گناه را مرتکب شده؟ انسان های مخلوق خدا را دوست بداره این مرتکب گناه شده؟ اون حب دنیایی که اساس هر گناهیست چیه؟ دلبستگی به امور دنیاییست که به من مربوط میشه، لذت بردن از مال و مقام و دوستان و دار و دسته و خویش و قوم و باند، اینش دنیا پرستی. پس مشکل اصلی مسلمان ها که تحت تأثیر این عوامل شیطانی اومدیان قرار گرفتن در یک کلمه دنیا پرستی بود. نشانه اصلی دنیا پرستی اینه که اگر آدم زندگیش به خطر افتاد دیگه هیچ چی نمیفهمی. وقتی حاضر کار بکنی، خدمات انجام بده، وظایف اجتماعیش عمل بکنی، تلاش برای خودش خانوادش بکنی تا خودش سالم باشی، اما اگر گفتن تو مبتلا میشه به سرطان یا اگر در فلان راهی بری خطرناک است، جانت به خطر میفتی، دیگه جایی برای این چیزا نمیمونی. همه تلاش ها میکرد برای اینکه خودش بماند و بیشتر از دنیا لذت ببری. این است که وقتی شما کفار رو میبینید، هم قرآن کریم، هم بیانات پیغمبر اکرم، هم ائمه اطهار، بزرگترین ویژگی کفار را خودخواهی و خوددوستی و دنیا پرستی میدونن. در مقابلش ویژگی مؤمنین خودباختگی در مقابل خدا، ایثار، گذشت، فداکاری، شهادت طلبی. یعنی مرگ براشون مشکلی نیست، زندگی دنیا براشون هدف اساسی نیست. اگر براشد سعادتشون، آرمانشون، دینشون، ارزشهاشون که بهش دل بستن اقتضا کند که بمیرن، به راحتی جان میدن، هیچ مشکلی نداره. خود علی میفرماید والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجون. احتمال میدید علی هم قسم دروغ بخوره؟ به خدا قسم انس علی به مرگ از انس شیرخوار به پستان مادر بیشتری. او که علی بود، یگانه روزگار بود، شب عاشورا سید الشهدا به خواهرش زینب فرمود که اصحاب من هم این چنینه. ببین حسین چی دربیت کردی. درسته که 20 سال خونه دل خورد، اما چنین گلهایی را برای عاشورا پروراند. اگه اینا نبودن که داستان عاشورا رونقی پیدا نمی‌کرد، من و شما حسین شناس نمی شدیم. اگه حسین تنها یه گوشه می گرفتن ترورش می کردن می کشتنش که این بساط را نمی افتن. ببین اینا چی گفتن. شب عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها اومد، بعد از این که فهمید که فردا روز شهادت هست همه کشته میشن، فرمود برادر جان این اصحاب و یارانی که دور تا هستند، حالا غیر از این کنهایی که رفتن یا در بین راه رفتن یا همون شب دست به دست گروه گروه رفتن، اینایی که باقی مونده بودن، فرمود اینا را خوب میشناسی که به تو وفا دارن؟ حضرت عشق از چشماش جاری شد، فرمود اما والله لقد نهرتهم و بلوتهم ولیس فیهم الاشبس الاقعس یستعنسون بالمنیت دونی استعناس طفل بلبن امه. در جواب از زینب فرمود به خدا قسم من اینها را آزمایش کردم، نه تنها آزمایش کردم، چند بار اینها را راندمشون، گفتم برید دست زن و بچه‌تون رو بگیرید برید نمونید اینجا، اینا خون من را میخوان بریزن، با شما کاری ندارند. معلوم میشه اینا آزمایش بود. میگه بلوتهم نهرتهم و بلوتهم، تا اونایی که میمونند نابش باشی. فرمود به خدا قسم من بارها اینا را آزمایش کردم و از خودم رندم، گفتم برید، ولی دانستم که اینها مرگ پیش من را دوستر دارند، بیشتر مأنوسند باش از طفل نسبت به شیر مادر. یستعنسون بالمنیت دونی، بمیرند در پیش من، نزدیک من. یستعنسون بهی استعناس طفل بلبن امه، اون انسی که شیرخوار به شیر مادر داده. اینا از من دیگه جدا نمیشند. و شنیدی داستانهایی که شب عاشورا بلند شدن چیها گفتن؟ اگه 70 بار کشته بشیم، سوزنده بشیم، بدن ما به باد داده بشه، خاکستر ما، اگه بار دیگه زنده بشیم میاییم اینجا در کنار تو به شهادت برسیم. 20 سال خون دل خورد امام حسین، اما اینجور گلهایی را تربیت کرد. در مقابل اونهایی که ازشون گله کرد، مشکل شما علاقتون به دنیاست، مشکل شما اینه که از مرگ میترسید. ولکنکم مکنتم الظلمة من منزلتکم، خطاب به همین نخبگان و علمای اون عصری، میگه ستمگران را تمکین کردید، اجازه دادید بر شما تسلط پیدا کنند. و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، کارهای خدایی را به دست اونا سپردید، کارهای خدایی را که مردان خدا باید عمل بکنند سپردید دست ستمگران، رأی بهشون دادید، اونا را سر کار آوردید. یعملون به شبهات و یسیرون به شهوات، کسانی را سر کار آوردید که کارهای شبه آمیز می کنند، کارهایی که توجیه صحیح شرعی و قانونی نداری و دنبال شهوات هستند، راه را برای شهوت پرستان باز می کنند، فرهنگ سراهایی تشکیل میدن که اونجا بشه گناه سرا، پولهایی از مردم خرج میکنن تا زمینه گناه براشون فراهم بشه، اسباب و ابزار گناه براشون فراهم بشه، روزنامه هایی را تشویق میکنن که اونها گناه را تشویق میکنن. این کارهایی که شما کردید. خب چی شد که اینها بر شما مسلط شدند؟ چرا این کار را کردید؟ جان کلام اینجاست، سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت، اون چه موجب شد که اینا بر شما مسلط بشن و شما اجازه دادید اینها سوار بر شما بشن، این بود که از مرگ فرار کردید. اگر از مرگ فرار نمی کردید، استقامت به خرج می دادید، ایستادگی می کردید در مقابل دشمن، اونا عقب نشینی می کردن. ببین ایام عاشورا چجور عقب نشینی کردن. شما چه کار کردید؟ مگه آدم کشتید؟ مگه به جایی حمله کردید؟ مگه آشوبی به پا کردید؟
با این پیرنهای سیاهتون و با این نوحه هاتون و با این تو سر زدن هاتون و گریه هاتون نشون دادید که ما اسلام را میخواییم. با همین حرکت شما اونا عقل نشینی کردن دیگه، جسارت به سید و شهدا نکردن این روزا. اگه این کار را امسال نمی کردید که الحمدلله امسال از هر سال مراسم عزاداری در تمام شهرها و دهات خیلی بهتر از سالهای دیگه برگزار شدید، به کوری چشم دشمنان امام حسین، به واسطه همین حرکت شما اونا عقل نشینی کردن. اگر در سایر مراحل زندگی، موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی شما این حضور خودتون را تو صحنه نشون داده بودید، نمی‌خواست کسی را بکشید، نمی‌خواست مثل آشوبگران ساختمان‌های دولتی خراب کنید، اینا شأن شما نیست، شأن حسینیان نیست اینا، اما اظهار ارادتتون را به دین و سید الشهدا، این شأن شماست، این وظیفه شماست. باید بگید ما برای حفظ دینمون از مالمون، از جانمون، از خیشاوندانمون، از فرزندانمون حاضریم بگذاریم. آمادگی مهمه. بارها من عرض کردم این که قرآن میفرماد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هر قوه نظامی و جنگی که میتوانید به دست بیارید، نمیفرماد به خاطر این است که همه اینا رو به کار ببرید، سرش این است که ترهبون به عدو الله، این نیروها را فراهم کنید، این تجهیزات را فراهم کنید تا دشمن بترسه. شما آمادگی خودتون را برای شهادت اعلام کنید تا دشمن عقب نشینی کنه. اونا که حاضر نیستن جانشون رو به خطر میندازن، اونایی که برای یه شیشه مشروب بیاد آشوب به پا میکنن که حاضر نیستن جونشون به خطر بیندازن. اگه شما مردانه بیایید میدون، فرار میکنن تا اونجایی که عرب نمیندازه، اما به شرطی که احساس کنند شما مردید، میدون رها نمی کنید. این مهم. امام حسین هم میگه مردم اگه بخوان تحت تأثیر بنی امیه قرار نگیرن، اگه دینشون بخواد محفوظ بمونه، این سه چیز باید داشته باشند: مالشون را در راه دین خرج کنند، جانشون را به خطر بیاندازند، حاضر باشند و دست از باندبازی بردارند، دنبال حق باش. اهل این محل، اهل این خط، اهل این حزب، اینا مطرح نباشه بروش. خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته و امروز ولی فقیه چه میفرماید، هرچی او گفت باید بگذاریم بر سر و چشم. این حافظ امنیت ما، حافظ وحدت ما و مانع نفوذ دشمنان و بیگان پرستان در داخل صفوف ما خواهد شد. سلطهم علی ذلک، اون چیز این سلطه را به امویان بخشید، فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم، دلبستگیتون به اون زندگی که روزی از شما جدا خواهد شد، این زندگی دنیا، این دلبستگیتون مانع میشه از این که مردونه بیایید میدون، دشمن هم سوء استفاده میکنه ازتون. اما اگه دل به این زندگی نبستید، باور داشتید زندگی آخرت را، و حاضر شدید دست از لذایز این زندگی بکشید به خاطر اینکه خدا راضی باشه و سعادت ابدی نصیبتون بشه، هیچ وقت دشمن بر شما مسلط نمیشه. خب اگر بخواهیم ما اون ضعفی که در اون مردم بود و زمینه رو برای تسلط امویان فراهم کرد در ما پدید نیاد، یا اگر اومده برطرف بشی چیکار باید بکنیم؟ سه نوع فعالیت گفتیم اونا داشتن. یکی تبلیغات فریبنده و گمراه کننده، یکی تهدیدها و یکی تطمیعها. در مقابل تبلیغات فریبنده چیکار باید بکنیم؟ باید شناخت خودمون رو تقویت کنیم، معرفت خودمون را نسبت به اسلام و تشیع و خط امام حسین و امروز خط امام خمینی تقویت کنیم. معرفت خودمون رو تقویت کنیم تا دشمنان امام نیایند افکار ضد امام را به نام خط امام معرفی کنند. این کاریست که معاویه کرد، دیگران کردند، امروز هم اتباع معاویه همین کار رو دارن میکنند. اون چیزایی رو که امام 100% باش مبارزه میکرد، میگن امام دوباره همینا بوده، امام همینا رو میخواست. آزادی را، آزادی غربی را، آزادی بیبندوباری را که میبینید امروز جوانایی که تحت تاثیر اینا واقع شدن چیکارا میکنن. یه روزی من تو سخنرانی پیش از خطبه ها گفتم اینا دنبال چی میگردن. ده ها مقاله علیه من نوشتن که این دروغ میگه، ما فقط آزادی سیاسی میخواییم. جریان چهارشنبه سوری دیدی چه آزادی هایی میخواستن؟ و اون کسانی که تشویق کردن به برگزاری جشن‌های چهارشنبه سوری دنبال چی میگشتن اینا؟ و میخواستن جشن تخت جمشید هم تشکیل بدن، بودجه کلانی هم برای این کار گذاشته بودن. اینا میگن همون چیزی که امام، مگه امام نفرمود آزادی استقلال؟ پس معلوم شد امام همینا رو میخواست. ببینید مغالطه چیه. امام آزادی از دست دشمنان اسلام را میخواست، نه آزادی از خدا و دین و ارزش ها. اون چه عمر امام از بچگی تا پایان عمر صرف او شد حفظ ارزش های اسلامی بود. قیام امام برای حفظ ارزش ها بود، نه برای آزاد کردن مردم از ارزش ها. امروز بعضی از مسئولین کشور منت میگذارن سر ما وقتی میگیم شما چه ارزش ها رو در امور فرهنگی رعایت نمی کنید، میگن چه ارزشی بالاتر از آزادی؟ ما آزادی دادیم به مردم، این بالاترین ارزش است. این همونی است که امام میخواست. این عین همون حرفی است که عین همون نه از کردم از همون مقوله که معاویه به امام حسین میگفت که تو داری غیبت یزید میکنی، یزید از تو بهتره، برای اینکه او غیبت تو نکرده، بدگویی تو پشت سر تو نکرده، تو داری میگی یزید شارب الخمره، داری غیبتش میکنی. مغالطه اینجوریست. اگه ما بخوایم تحت تاثیر این مغالطات واقع نشیم، باید شناختمون رو نسبت به دین تقویت کنیم. چه کار کنیم عزیزان من، جوانان عزیز؟ باید در شبانه روز وقتی را برای مطالعه و بحث در امور دینی و معارف دینی بگذارید. دین از شکم بی ارزشتر نیست، دین از رفاه ارزشش کمتر نیست، دین از ورزش ارزشش کمتر نیست. برنامه‌ای بگذارید، جلسات مذهبی داشته باشید، مطالعات دینی داشته باشید. به حمدالله کتاب دینی بعد از انقلاب زیاد نوشته شده، جلسات بحث بگذارید، با هم بشینید گفتگو کنید. احتیاج نداره حتما یک مبلغی را یا معلمی را دعوت کنید، مثل کتاب‌های مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه را بگذارید به بحث، در اطرافش گفتگو کنید، حلاجی کنید، اونطور که طلبه ها کتاب‌های درسی مباحثه می‌کنند، سطر به سطر بخونید این معنیش چیه، توضیح بدید، بحث کنید. اگه یه جای ابهامی اشکالی براتون موند، وقتی کسی هم رو هفته یه مرتبه، ماهی یه مرتبه دعوت کنید یا براتون توضیح بدید. وقتی شما مطالعات دینی نداشته باشید، جلسات مذهبی هم اونچنان فعال نباشه. جلسات مذهبی فقط به ایام عاشورا و اینها اختصاص داده بشه. اونها هم مرتب از رادیوها، از تلویزیونها، با فیلم‌های ویدئویی، با روزنامه‌ها، با روزنامه‌ها، با روزنامه‌ها شما را بمباردمان تبلیغاتی کنند. ما نتیجه چی میشه؟ همین میشه که دارید می‌بینید. الحمدلله در قم نیست، در میان توده‌های مذهبی ما نیست، اما در بعضی از مراکز هست. و اگه جلویشون نگیرید، یعنی خودتون رو مجهز نکنید، خدای نکرده کم کم به شهر مقدس قم هم سرایت میکنه. همه چیز گفتنی نیست، و الا میگفتم در این شهر هم چه چیزهایی پدید آمده. این یه مسئله. برای مقابله با تبلیغات شیطنت‌آمیز و گمراه کننده مطالعه لازمه، درس لازمه. همینجوری معرفت آدم رشد نمی کنه، باید وقت گذاشت. اگر دین براتون عزیز است، نصف ارزشی که برای ورزش قائل میشید برای دین قائل میشید. نصف وقتی که جوان‌ها صرف تماشای فوتبال میکنن توی تلویزیون، صرف مطالعه دین بکنه، یا وقتی که صرف حضور در باشگاه های ورزشی میکنه. اگه دین عزیزه، باید برای سرمایه گذاری کرد. به اجبار دین در دل ما به وجود نمیاد، ایمان خودش روش نمی کنه. عوامل اجتماعی ایمان زداست، نه ایمان آفرین. مخصوصا با این ارتباطات فرهنگی که برقرار شده و با سیاست غلطی که مسئولین فرهنگی کشور ما اعمال می کنند، یا از روی جهل و ناآگاهی و یا خدای نکرده مزدور بیگانگان هستند. به هر حال سیاستی است که ضد اسلام است. فرهنگ جامعه را داره به سوی فرهنگ بیدینی و الحاد سوق می ده. در مقابل شما باید فعالیت علمی کنید، اینا وظیفه خودتون بدونید. اما در مقابل تهدیدها و تطمیعها، اونجا باید ایمان رو تقویت کرد. اینا از ضعف ایمان. یک آدم بترسه اگر فلان کار رو نکنه از اداره بیرونش کنن، حقوقش رو کم کنن، مگه نکردن؟ چقدر رؤسای آموزش و پرورش در این دو سال تغییر کردن؟ چقدر رؤسای دانشگاه ها تغییر کردن؟ من نمیدونم چند تا دیگه رئیس دانشگاه مونده باشه که قبلا بودن. گاهی رئیس دانشگاه با تمام کادر اداریش عوض میشه تا حتی آبدارچیش. چرا؟ چون مال این خط سیاسی نیست. استقامت داشته باشید، بگید ما را بیرونم بکنید، ما دست از امام بر نمی‌داریم. مرد باشید. تا کی میتونن اینجور با شما رفتار کنن؟ اگر این اشخاص مقاومت به خرج میدادن، خودشون نمیباختند، اینجور با شما رفتار نمیکردند. ما سستی کردیم، ضعف نشون دادیم تا این ستمگران بر ما مسلط شدن. اشتباه نشه، من همه دولت رو نمیگم، رگه هایی هستن توی بعضی وزارتخونه ها، در بعضی از ادارات، که این خطی که همون خط آمریکاست دنبال میکنن. حالا یا دیگران خبر نداره، یا فریب میدن اونا رو و یا چند نقطه برای اینکه ما بتونیم در مقابل تهدیدها و تطمیعها مقاومت کنیم، باید ایمانمون رو تقویت کنیم. ایمان تنها با مطالعه پیدا نمیشه. تقویت ایمان با عمل است. البته معرفت قدم اول است، ولی با عمل هست که ایمان رشد میکنه. اگه آدم نماز نخونه، هر چی کتاب درباره نماز مطالعه کنه، ایمانش قوی نمیشه. صد تا کتاب هم درباره نماز بخونه، اما خود نمازش نخونه، هیچ وقت ایمانش قوی نمیشه. ایمان با عمل قوی میشه، با تلقین قوی میشه. به خودتون تلقین کنید من آماده مرگم اگر اسلام از من بخواد. نه اینکه اسم مرگ که میاد بترسید بلرزید. خب چی میشه؟ باز هم از تعلیمات سید الشهدا استفاده کنیم. در روز عاشورا به اصحابش فرمود صبرن بن الکرام، ای آزاد زادگان، ای شریف زادگان، استقامت کنید. فمل موت الا قنطرتون تعبرو بکم عن البؤس و الضراء الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه. آزاد مردی اینه. اول خطاب میکنم اینکه شما فرزندان آزادگی و بزرگی هستید، بزرگ زادگان. اندکی صبر کنید، این مرگ شما را از سختی و گرفتاری و پستی نجات میده و میکشاند به بهشت های پهناور و نعمت های جاویدان. چه بدیه؟ چرا بترسید از این؟ آیا اگر کسی شما را از زندانی نجات داد و در یک قصر زیبایی وارد کرد، ازش تشکر میکنید یا ازش بدتون میاد؟ مرگ شما را از این دنیایی که سجن مؤمن است، زندان مؤمن است، نجات میده، به قصرهای بهشتی شما را میرسونه. این دوست داشتنیست یا دشمن داشتنی؟ باید ازش بترسید یا باید خیلی دوستش داشته باشید؟ برای شما این کارا میکنه، نه برای همه. اما برای دشمنانتون، اونا را از بهش خارج میکنه، میبردشون تو جهنم. چون همون دنیایی که برای مؤمن زندان است، در مقایسه با مقامات اخرویش، برای کفار هر بدبختیش باشه برایش بهشتی. چون اونجا اونقدر عذاب داره که هر چی سختی اینجا بکشه در مقابل اون باز بهشته بروش. برای کفار مرگ اونا رو از بهشتشون خارج میکنه، میبردشون به جهنم. اما شما را مرگ از زندان نجات میده، میبردتون در باغ پهناوری که عرض و هست سماوات و الارض، پهنای اون آسمان ها و زمین رو فرا میگیری. در چنین بهشتی شما رو میبرن. بده؟ باید بدتون بیاد؟ باید بترسید ازش؟ ترسیدنی نیست. سید الشهدا اصحابش تا روز عاشورا هم با همین سخنان تقویت میگن. بی خود نبود که اون طفل 13 ساله گفت الموت احلا عندی من الاصل. شوخی نمیگه. زیر دست سید الشهدا تربیت شده بود. اگه من و شما حسینی هستیم، باید با همین استفاده از همین تعلیمات به خودمون بباورانیم که اگر راه حسین را ادامه بدیم، مرگ برای ما بهترین نجات دهنده است. چقدر آدم خون دل بخوره تو این دنیا، چقدر سختی ببینه، چقدر ظلم و ستم به نام دین ببینه، چقدر بدعت به نام قرائت جدید از دین ببینه، هرچی زودتر بمیریم راحت‌تر میشیم. والله برای بنده که مرگ بسیار شیرینه. از این قصه هایی که آدم میخوره تو جامعه. اگه کافر علیه آدم کاری میکرد قصه نداشت. تحریف دین قصه داره، تحریف خط امام به نام احیای آثار امام قصه داره. مرگ برای ما چه ضرری داره؟ حالا از قصه ها نجات میبری. سید الشهدا فرمود چقدر من اشتیاق دارم برسم به جدم و پدرم و برادرم. فما اولهنی الى جدی و ابی و اخی، اشتیاق یعقوب الى یوسف. به همون اندازه که یعقوب علاقه داشت یوسف را ببینه، بعد از چند سال که در چاه افتاد و دوریش را تحمل کرد و اون عشقی که به یوسف داشت، اشتیاق من به مردی که من را به جدم و پدرم برسونه مثل اشتیاق یعقوب به یوسفه. با این بیانات اصحابش را تربیت میکرد، روح میداد. اون وقت آماده میشدن برای شهادت طلبی. چطور شد که اون جوانهای ولگردی که ما میدونستیم در اوایل انقلاب به خاطر تربیتهای غلط شاهنشاهی در چه منجلابهای گرفتار شده بودن، با بیانات امام شهادت طلب شدن و رفتن اون حماسه ها رو در جبهه ها آفریدن؟ چی بود؟ سخنان حیات بخش امام بود که از دلش برمیخواست، در جانها می نشست، تحول ایجاد می کرد. سعی کنیم از روش پیغمبر اکرم و ائمه اطهار این درس رو بگیریم، هم برای خودمون هم برای دیگران. شهادت طلبی را تقویت کنیم، آمادگی برای مرگ در راه خدا را به صورت یک آرمان ترویج کنیم. اون وقت هیچ کس بر شما مسلط نخواهد شد. پروردگارا، تو را به مقام حسین ابن علی قسم میدیم، معرفت ما، ایمان ما، عشق ما را به حسین روزافزون بفرما. ما را از یاران واقعی ابی عبدالله قرار بده. روح امام را و شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی را با شهدای کربلا محشور بفرما. امشب همه این عزیزان را مهمان سید الشهدا قرار بده. به ما توفیق بده که راه اونها را ادامه بدیم. مقام معظم رهبری را با عزت و قدرت مستدام بدار. ما را قدردان وجود این عزیز قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.